أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليزل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. توفيق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلوۃ و علیهم السلام، آیات و بینات سوره مبارکه توبه را مطرح می‌کنیم. آیه 115 هم خدمت عزیزان تلاوت شد که در ادامه مباحث پیشین است. در دو گفتگوی قبل خواندیم که حضرت حق فرمود که پیامبر و مؤمنان سزاوار نیست و چنین حقی رو ندارند که برای مشرکان و کافرانی که بر کفر و شرک مردنند و قطعا عقوبت الهی در حق آنان قطعی است، طلب رحمت و غفران الهی کنند و به نوعی دلسوزی نشان دهند. هنگامی که حجت بر انسانها تمام شد و پا بر حجت الهی نهادند، دیگه رابطه خودشون رو با رحمت خداوند قطع کردند و خط کفر و شرک جدای از خط ایمان و توحید، همان گونه که دیشب اشاره می کردیم، مرزها کشیده شده است و کار به پایان رسیده است. بین هما برزخون لا یبقیان، چاره‌ای نمی توان کرد. برای نمونه اشاره شد به ماجرای ابراهیم که در بحث دیشب گفتیم که و ما کانه اینکه ابراهیم استغفار کرد برای آزر، چه آزر هم مشرک بود، یک اینکه وعده به او داده بود بر اساس اون شیوه زیبای شایسته‌ای که پیامبران الهی در آغاز خطاب خودشون با کسان به انسانها گفتگو میکنن، در نهایت ملاطفت و محبت و چشمنداز روشن آینده رو پیش روی همگان آشکار میکنن، ولو فرعون باشن، ولو نمرود باشند یا آزر باشند. ابراهیم چنین سخنی رو گفت و هنگامی که مشخص شد که خیر، آزر هم پیوسته است به خیل آنان که به دوزخ می روند، بعد از آن که فلما تبین له انه عدو لله تبرأ، اعلام بیزاری خودش رو ابراهیم کرد و کار تمام. و در پایان اون دو صفت زیبایی که خیلی لطیف بود، ان ابراهیم لعواه حلیم، ابراهیم انسانی صاحب درد، با تلطف، با شفقت و سوز درون بود و در این حال در ارتباط با خلق و خداوند چنین احساسات و عواطف خودش رو به کار می‌بست، در عین اینکه حلیم بود، تحلم و عقلانیت کامل هم در کنار این احساس و این عواطف جوشان در وجود ابراهیم دیده می شد. لذا می دانست که هر کجا چگونه عمل کند، در اون آغاز کار با شفقت و محبت، اما هنگامی که مشخص شد مرزهای کفر و ایمان کشیده شده است، با نهایت عقلانیت براعت و بیزاری خودش رو اعلام کرد. خب این پایان آیه دیشب بود که به این مناسبت نکاتی رو هم گفتیم خدمت دوستان عزیز. اما آیه این که الان تلاوت شد، و ما کان الله لیزل قوما بعد وهداهم، چنین نیست رویه الهی و سنت خداوند که ازلال کند و به زلالت وادارد قومی را و جماعتی را بعد از آن که آنان را هدایت می کند. حتی یبین لهم ما یتقون، هدایتی که کاملا برای اونها آشکار شود که راه اجتناب چیست، تقوا چیست، چگونه باید عمل کنند. ان الله بكل شيء علیم، و خداوند بر امری علیم است. در حقیقت این آیه به نوعی گویا پاسخی است برای دعای پیشین، اگر در ذهن انسان ها سوالی ایجاد میشه که گاه آدمیان به مرتبه ای میرسن که دیگه به هیچ وجه مستحق رحمت و غفران الهی نیستن و حکم به محرومیت آنان شده است. چرا؟ آیه رو پاسخ میدهد. پاسخ این سوال رو گویا ذات حق میده که اصل اولی در مورد همه انسان ها این است که مشمول هدایت و رحمت خدا باشند. هیچ انسانی رو حضرت حق در اصل آفرینش به گونه ای نیافریده است که محروم از رحمت او باشند. همه انسان ها در ساختار آفرینش و خلقت الهی مرحومند. همه مستوجب رحمت الهی و عنایت الهی هستند، مگر اینکه مسیرشون رو دگرگون کنن و راه دیگری رو انتخاب کنن که در توضیح کامل بحث عرض میکنم. دقت بفرمایید، فرمود و ما کان الله. تعبیر و ما کان الله نفی یک رویه و سنت میکند. سنت الهی این نیست. ذات حق چنین بنا ندارد و چنین شایسته او نیست که لیزل قومن، لیزل تا آن که ازلال کند. این کلمه اساس توضیح خواهیم داد. لیزل قومن بعد اذ هداهم، ازلال کند قومی را، جماعتی را، مردمی را بعد از آن که آنان را هدایت می کند. حتی یبین لهم ما یتقون، تا آن که برای اینها تبیین می کند، آشکار می کند که راه چیست، چاه چیست، تقوا کدام است، شیبه درست و ثواب رو بدانند. اونگاه بعد اتفاقی می افتد که ممکن است اضلال الهی باشد. دقت کنید به شکل دقیق با آیه شریف وقتی نگاه کنیم، کمی تأمل بیشتری داشته باشیم، ملاحظه می فرمایید مثل این که خداوند اصل اولی رو داره در این آیه مطرح می کند. بنای حق این نیست که کسی را و گروهی را اضلال کند پس از آن که آنان را هدایت کرده است. پس متوجه میشید از آیه شریفه که اصل اول ارتباط خداوند و با بندگانش چیست؟ هدایت. یعنی بنا اول خداوندی با انسانها اینه که انسانها رو مشمول هدایت کند. فرمود بعد اذ هداهم، یعنی ابتداءً هدایت، اونگاه ممکنه بعد از اون اضلال باشه. چطور؟ الان عرض میکنم خدمت دوستان. بله، ارتباط نخستینی که خداوند سبحان با آدمیان دارد آن است که انسانها رو مشمول رحمت گسترده خیش و بزرگترین مصداق رحمت خود خواهد کرد که رحمت واسعه هدایتگری خداوند است. این که هدایت الهی شامل حال انسانها خواهد شد. خداوندی که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اگر هر پدیده ای رو آفریده از ذات حق اون رو هدایت می کند، یعنی ظرفیت لازم رو به او میده، مسیر لازم را هم و مسیر پیش بینی شده رو تا نقطه کمال و تکامل این پدیده به اون عنایت میکنه. این میشه فرایند هدایتگری خداوند سبحان. من جمله در مورد انسان، ذات حق ظرفیت لازم رو به انسان داده است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اونگاه به مسیری که باید این ظرفیت در اون صرف بشه، شکوفا بشه تا انسان به اون غایت خلقت برسد، او را رهنمون کرده است. یعنی انسان رو هم هدایت کرده است. حالا استعذار دارید، این هدایت الهی اون ظرفیت لازم رو میخواد، به همین خاطر تکوینن و به شکل طبیعی این امکان و ظرفیت رو با خدا به انسان داد. حالا اتا علی الانسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه و جعلناه سمیعا بصیرا. ما این انسان رو که نبود و هیچ وجودی نداشت از عدم به وجود آوردیم، این انسان رو از نطفه آفریدیم با ظرفیت بالا، امشاج، که توانایی این رو داشته باشد که نبتلی، که در فضای ابتلا چون و چرا قرار بگیرد و به سوی اون مسیری که باید سیر کند سیر کند. اونگاه جلناه و سمیعن بسیرا، ابزار کار رو هم به او دادیم. ادراکات کافی رو دارد، مجاری ادراک رو دارد، قوه سمع داره، قوه بصر داره، بینایی، شنوایی، امکانات لازم رو به دلیل برجستگی این دو حس، این دو حس رو خداوند مطرح میکنن به انسان دادیم. در درون جان این انسان که این ابزار رو هم دارد یه نیروی قرار دادیم که چه ظرفیت بزرگی است. و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. و در وجود این انسان جان او را و نفس او را به گونه‌ای قرار دادیم ملهم، آموخته شده، فرا گرفته، سازوکار و مایه های فجور را و مایه های تقوا را تکوینن به شکل قهری و طبیعی. همه انسان ها این مایه ها را دارن. بسیار خوب، حالا این انسان ها پا به وجود میگذارند. انا هدیناه سبیله اما شاکرن به اما کفورا. حالا که این انسان اومد با این ظرفیت هایی که دارد که سمیع است و بصیر است و اون نفس ملهم رو هم داره، حالا مواجه میشه با معلمان مسیر، با راه نمایان طریق، پیامبران الهی، وحی الهی، کتب منزل الهی میان و رسولان حق مسیر رو به انسان نشان میدن. انا هدیناه السبیله اما شاکرن به ما کفورا. انسان ظرفیت و ابزار ارتباط با این هدایتگری پیامبران رو قهرن و تکوینن در وجودش داره. این رسولان الهی به شکل تشریعی میان و راه رو به انسان نشان میدن. زشت رو از زیبا نمایان میکنن، کفر رو از ایمان، توحید رو از شرک، دروغ رو از صدق، امانت رو از خیانت، یه تمیزگری میکنن، یه فرقان و تفریقی ایجاد میکنن پیش روی انسان ها. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. این انسان ها هستند که یا پاسخ مثبت به این هدایت الهی میدند، میپذیرند، ایمان میارند، یا پشت پا به این هدایت میزنند، ندای پیامبران الهی را میشنوند، رد میکنند. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هدایت میکند خداوند گروهی را، اما اینها ترجیح میدند عدم هدایت را بر هدایت، گمراهی و کوری را بر بینایی و هدایتگری و روشنی. این قصه زندگی بسیاری از آدمیان و بشریت است. دقت بفرمایید، منطقی و ظریف من بحث رو اومدم جلو محضر مبارکتون تا به این نقطه برسیم. خب پس اصل اول در مورد همه انسان ها چیست؟ هدایت. اینکه خداوند به بزرگترین مصداق رحمت خودش که هدایت است انسان ها رو مرحوم میکند و مورد این رحمت قرار میده همه آدمیان رو. حالا این اصل اولی که با اون ابزار درونی و ابزاری که انسان‌ها دارن مواجه میشن با هدایت الهی، این بگید قدم اول هدایت رو انسان آغاز میکنه. حالا که پذیرش هدایت، یعنی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اینجا دیگه کار ماست، یعنی خداوند کار خود رو کرد، ابزار رو داد، مسیر رو داد، راه رو نشان داد، پیامبران و رسولان رو فرستاد، منادیان عشق آمدند، لبیک گفتند، عجیب و داعی الله، دعوت کننده به سوی او آمد. حالا این ما هستیم که یا پاسخ میدیم، پاسخ مثبت به دعوت خدا میدیم، میپذیریم این هدایت رو، اهتدا میکنیم یا نمیکنیم. پس شروع میشه کار ما، قدم اول رابطه خدا با ما، هدایت. حالا بعد از این هدایت الهی گام بعدی رو ما در مسیر هدایت برمی‌داریم، یعنی میپذیریم هدایت الهی رو. چه اتفاقی میفته بعد از این؟ بعد از این هدایت بعد الهدایه میاد. اگر انسانی بپذیرد هدایت خداوندی رو تو این مرحله نخستین پاسخ مثبت بده و یزید الله الذین اهتدوا خدا، اونها که اهتدا میکنن و میپذیرن خدا میافزاید این هدایت را، مدارج بعدی هدایت رو به اینها نشان میده، دریچه های بعدی رو باز میکنه، افق های دیگه براشون گشوده میشه، با مفهوم دیگه از هدایت، سطح برتری از هدایت آشنا میشن، افق ها مکشوف میشه براشون، رازهای خلقت آشکار میشه در جهان و ضمیر و دلشون. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند یه راه‌های دیگه‌ای رو اساساً پیش روی اینها می‌گشاید، به برکت این پذیرش هدایت میرسن به گام هدایت بعدی. حالا اگر این هدایت بعدی رو هم به تمام وجود گرفتن که می‌گیرن چی میشه؟ باز خداوند هدایت بعدی رو پیش روی اینها در زنجیره هدایت باز می‌کند این افق رو. بعد میشه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. دیگه خداوند پشت پرده های خلقت رو در مسیر این هدایت به این انسان ها نشان میده، اینها را آشناشون میکند، واقفشون میکند، لنوریه من آیاتنا، تا نشان دهد آیات نهان و پنهان رو برای این انسان هایی که از این مراحل هدایت دیگه گذر کردن، رو به جلو دارن میان و این هدایت پایان ندارد عزیزان. و این تعامل با ذات حق، این که انسان میپذیرد، به تعبیر ما پاس میکنه این مرحله هدایت رو، به گام مهدی، به گام بعدی، این افق رو باز گذارده است ذات حق، تا جایی که نجوا و صدای زیبای اهل رضوان الهی رو به خوبی قرآن انعکاس میدهد از آن سوی آینده بشریت که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این صحبت کیه؟ بهشتیان. حمد خدای را که ما را هدایت کرد تا اینجا، و اگر نمی بود هدایت الهی ما کجا می توانستیم به چنین مقام بلندی دست پیدا کنیم. یعنی این زنجیره هدایتی که ذات حق از نقطه آغازین هدایت تشریعی آغاز کرد تا کجا میره؟ تا مقام وصل، قرب، تا جایی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به مقام اندیت و فسوق و وصله به مقام شامخ الهی و لقاء الله واصل شدن. این مسیری که پیش رو طراحی شده است برای همه انسان ها هم طراحی شده، این اختصاص به گروه خاصی و کسان ویژه‌ای ندارد، همه انسان ها امکان حرکت در این مسیر رو دارند. آیات ابتدایی سوره مبارکه ده رو انسان رو خدمت عزیزان خواندم و اشاره کردم و کمک گرفتم از این آیات، این روشن و واضح. حالا اصل اول هدایت، اولین کاری که از خداوند نسبت به ما انسان ها سر زد هدایت و زنجیره هدایت رو گفتیم. اگر آمد و انسان چنین نکرد، یعنی اون هدایت ذات حق رو، اون هدایت اولی رو، عجیب و دایی الله را، پاسخگویی به پیامبران الهی رو بر اساس اون ظرفیت های درونی انسان نپذیرفت، یعنی راه رو نشان دادند عزیز من این کفر است و این ایمان، این توحید است و این شرک، این فسق است و این طاعت، اگر اومدن عصیان است و طاعت نشان دادن، نپذیرفت انسان، فجور رو انتخاب کرد، کذب رو، خیانت رو، ظلم رو، نه عدالت و صدق و وفا را. بعد چه اتفاقی میفته اینجا اگر انسان کار رو انجام داد؟ دیگه این رشته هدایت چی میشه؟ قطع میشه. یعنی اون زنجیره‌ای که دیدیم رفت تا لقاء الهی، دیگه همونجا تو همون نقطه ابتدایی به تعبیر ما در نطفه خفه میشه و دیگه همونجا این زنجیره هدایت منقطع میشه، این دیگه متاسفانه ادامه پیدا نمی کند. یعنی خداوند در زانی کرد، این هدایت رو ارائه کرد، اما انسان گفت نمیخواهم، فاستحب الاعمى على الهدى، به تعبیر قرآن اون کوری رو، ظلمت رو ترجیح داد بر نورانیت. بعد نتیجه میشه، خیلی دقت کنید، نتیجه میشه که خداوند از هدایت بعدی و از مجموعه هدایت انسان رو محروم میکنه، یعنی به خود وا میگذارد. دیگه بعد از اون هدایت اول و راهنمایی دیگه هدایتی نیست، میشه فقدان الهدایه، نبود هدایت. نام نبود هدایت در قرآن چیست؟ اضلال. نامش میشه ازلال. ازلال یه امر وجودی نیست، یه امر عدمیه. از نبود هدایت خداوند در قرآن تعبیر به ازلال میکنه، یعنی دیگه متاسفانه نیست اون هدایت بعد از هدایت، اون دستگیری ها، اون رهنمون ها، همه و همه انسان خودش رو به تمام معنا محروم میکنه، این میشه ازلال الهی. پس ازلال الهی که مفسران همه اتفاق دارن و میگن ازلال الهی ازلال بدوی نیست، ازلال مجازاتی است، کیفری است، همین توجیهی است که خدمت دوستان به دقت و ظرافت مطرح شد. حالا بیایم سراغ آیه. و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. هرگز روش الهی نیست که جماعتی رو بعد از این که هدایتشون کرده است تا حدی که ببینند و بدانند که چگونه تقوای الهی را پیش بگیرند، بنای الهی نیست که اضلال کنند. بنا خداوندی نیست که اذلالش متوجه باشد، محروم کند انسانها رو از هدایت، الا این که ابتداءن میاد این هدایت الهی برای اینها روشن میشه که ساز و کار رسیدن به تقوا و فضیلت و حقیقت چیز تبیین میکند، پاسخ نمیدن. اونگاه اگر پاسخ ندادند، بساط هدایت و سایه رحمت از سرشون برچیده میشه. نام این اذلال است. خیلی تکان دهنده است. برمیگردیم به آیه پیشین، دعای پیشین. بله، اگر پیامبر و اگر مؤمنان رخصتی ندارند که برای کسانی که به عقوبت و دوزخ الهی پیوستند استغفار کنند، علت اینه که اونها هدایت عرضه شد، پشت پا زدند، نخواستند، تبیین شد برای اونها، اما هیچ رونشون ندادند، نپذیرفتند، انتخاب کردند این پایان رو برای خودشون. لذا نتیجه این است که باید محروم از رحمت، غفران و عنایت الهی باشند، که همون اذلال خداوندی شامل حالشون شده است. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم. خدا بنا ندارد که بعد از اینکه هدایت کرد از بی نصیب کند از هدایت از مراحل بعدی، مگر اینکه خودشون انسان ها نخوان. اونم فرمود حتی یبین لهم ما یتقون، تا حد این هدایت میاد که کاملا براشون تبیین میکند که چه چیزی تقواست، چه چیزی راه درست زندگی است، چرا باید انجام بدن، چرا انجام ندن. حالا این تبیین الهی برای انسان‌ها چگونه شکل می‌گیرد؟ از دو راه، یا حجت عقل است یا حجت نقل است. یعنی یا دلیل برونی است یا دلیل درونی است، یا اینکه خداوند از مسیر بیرون و تمام حجت‌های بیرونی، انبیا و اوصیا و اولیا و علما و غیره، راه رو به انسان‌ها نشان میده، یا در درون است و اون برهان عقل و برهان فطرت است، تبیین میکنه برای انسان‌ها. اما متأسفانه این آدمیانند که پشت پا میزنند، نتیجه میشه اذلال. میپذیرند، اون زنجیره هدایت رو تا قله خواهند رفت. فرمود در پایان ان الله بكل شيء علیم، و خداوند سبحان به هر امری علیم و آگاه است. آگاهانه با بندگان خیش امر هدایتگری رو آشکار می کند، و اگر هم محروم باشند باز هم بر اساس علم الهی است که چنین رفتاری با این جماعت دارد. به اینجا که رسید، به این زیبایی که تبیین شد مطلب، یه زیربنای مهمی رو قرآن مطرح می کند که آیه لطیفه و مایلم امشب جور دیگری این بحث رو خدمت دوستان مطرح کنم. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. لحن آیه رو ابتدا دقت بکنید. ان الله، اون حرف اولی که اومده چیه؟ ان است، حرف تأکید، تحقق و قطعیت. ان الله له، به راستی که خداوند از آن اوست، له ملک السماوات والارض، ملک حکمرانی، مالکیت و ملوکیت آسمان ها و زمین از آن اوست. این مطلب چون بارها گفتم آسانه برای دوستان. اصل ترتیب جمله اینه که ان ملک از سماوات و الارض لله، اصل جمله اینه در حقیقت، یعنی ملک آسمان ها و زمین از خداست، اما جمله به هم ریخته است، تقدیم و تأخیر شده، شده ان الله، الله اول اومد، جار و مجرور اومد بعدش که مقدم شده جار و مجرور، له ملک السماوات و الارض، به راستی از آن اوست ملک آسمان ها و زمین. یعنی وقتی که ساختار جمله این گونه متغیر میشه و چیزی که باید در انتهای جمله باشه میاد اول جمله، گفتیم همیشه خدمت دوستان تقدیم و ما حق و تأخیر، چیزی که باید به لحاظ ادبی انتها بیاد ابتدا میارندش، نتیجهش چی میشه؟ میشه تأکید، حصر، انحصار. لذا جمله رو جور دیگری معنا میکنیم، به راستی فقط تنها منحصرن ملک آسمان و زمین و فرمان روایی وجود و مالکیت هستی از آن الله تبارک و تعالی است. این میشه معنای دقیق آیه بر اساس ساختار ادبی که مشاهده میکنی. خیلی سطح سخن بالاست. حالا ببینید، ان الله له ملک السماوات و الارض. اما این که فرمود ملک بارها گفتیم خدمت دوستان، ما یه ملک داریم، یه ملک داریم. تسلط انسان بر اشیا ملک است، مالکیت. تسلط انسان بر اشخاص ملک است، ملوکیت. مالک کسی است که بر اشیا اختیار دارد، ملک کسی است که بر کسان و اشخاص امر و نهی میکند و اختیار دارد. حالا در بین انسان ها همیشه اشاره کردیم که گاهی انسان ها ممکنه ملک باشن اما مالک نباشن، ممکنه مالک باشن ملک نباشن، خیلی مالدار باشن اما کسی حرفشون نخرد، نفوذ در دلها ندارند، یا ممکنه نفوذ در دلها دارند اما اندر همه ده جوینه ما را، ما لافسنان که ده خداییم. ممکنه امرشون بخرند دیگران اما اینها تمول نداشته باشن، مالکیت نداشته باشن. اما در خصوص حضرت پروردگار مالکیت و ملوکیت اتحاد دارد و یکسان است. خداوند قل اللهم مالک الملک، تمام ملوکیت و مالکیت یک جا مفهوم آن اختصاص به ذات حق داره، اون هم با یه شکل خاصی که در ادامه آیه خواهیم دید. پس ان الله له ملک السماوات والارض، چه لله ملک السماوات والارض، لله میراث السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض، همه این آیات درش نهفته است. مالکیت و ملوکیت آسمان ها و زمین از آن خداست. وقتی فرمود سماوات و ارض یعنی چی؟ یعنی تمام کائنات، یعنی تمام هستی. گویم فهمد و ما فیهن و ما بینهن، همه چیز، هر آن چه در میان اونهاست، همه یک جا در بست، ملک الهی است، ملک الهی است و تسلط خداوند و حاکمیت و مالکیت او بر همه این مجموعه آفرینش است. ان الله له ملک السماوات والارض. بعد یحیی و یمیت، از مهمترین نشانه های مالکیت و ملوکیت خداوند در وجود آن است که بزرگترین اتفاق را رقم میزند که احیا و اماته است، میمیراند و زنده میکند، میآورد و میبرد، که آن رو در قسمت‌های بعدی اشاره میکنم خدمت دوستان. برگردیم اول آیه. خب یکی این که چرا این بحث مطرح شد به دنبال بحث پیشینمون، این که خداوند بنا رو بر هدایت نهاده است، اذلال نمیکند کسی رو، از انسانها رحمتش رو شامل حال همگان میکنه مگر اینکه خود انسانها رحمت خدا رو پس بزنن. چقدر این آیه رو من خدمت عزیزان خوندم و چه دلبستگی به این آیه داریم که عجیب است. ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا بنا نداره هیچ نعمت و رحمتی رو از انسانها دریغ کند مگر اینکه خود انسانها این تغییر رو در وجودشون و در روش زندگیشون به انتخابشون ایجاد کنند. خدا هر نعمتی رو که در وجود برای انسان آفریده است ارزانی اون کرده مگر اینکه انسانها نعمت خدا رو پس بزنن، پشت پای به نعمت پشت کنن و برگردن. بالاترین نعمت الهی چیست؟ نعمتی که در کنار اون نعمت، دقت کنید عزیزان، بالاترین نعمت خدا، بالاترین نعمت الهی نعمتی است که با وجود این نعمت بقیه نعمتهای الهی معنا دارد، نعمت است و بدون آن بی معنا و نقمت است. با اون نعمت چیست؟ نعمت هدایت. اگر انسان در جاده هدایت الهی بود، مال، نام، نان، قدرت، ثروت، جا، مقام، جمال، توانمندی، همه اینها میشه نعمتهای الهی که در مسیر هدایت الهی مصروف میشه و نتیجه اون هم شکوفایی است، نتیجه اون هم به بار نشستن شخصیت انسان. اما اگر نعمت هدایت نبود و زلالت بود، مال و قدرت و ثروت و جمال و همه اینها میشن دام، همه اینها میشن بار، هیچ کدام اینها بال نیستن، پرواز انسان رو میسور نمی کنن که انسان رو به سقوط و شکست قطعا خواهند رساند. پس اساسی ترین نعمتی که خدا در وجود به انسان میده نعمت هدایته که با این نعمت بقیه نعمتهای الهی تفسیر میشه برای انسان. و این انسان ها هستن که میتونن پس بزنن نعمتهای خدا رو، یا میتونن جذب کنن و قبول کنن، حتی یغیروا ما به انفسهم. درست؟ این نکته زیبا رو فرمود. حالا بعد از اینکه این مطلب بیان شد میگه ببینید انسان‌ها ان الله له ملک السماوات والارض، این قاعده و قانونی که خداوند ایجاد کرده، این فرصتی که به شما داده است، این رحمتی و این هدایتی که نصیبتون میکند، نه از باب عجز و ضعف الهی است. پروردگاری با شما چنین معامله میکند که له ملک السماوات والارض، تمام قدرت، تمام شکوه و جلال از آن اوست، اما با تمام بزرگی و جلالت باز با همه رحمت و رحمت میاد و چنین ارتباطی رو با بندگان خودش برقرار میکنه و رحمتش رو شامل حال میکنه، هدایتش رو نازل میکنه، میفرسته، مینشیند پای بندگانش، تحمل میکنه بندگانش رو تا اینها رو به سوی خودش بیارد، برسوند به اون چه برای اون آفریده است. همه اینها از باب آن است که در پایان آیه شریفه میخونیم، در آیه بعد از اون میخونیم که انه بهم رؤوف و رحیم. همه اینها از رحمت و رحمت الهیه. در پایان این میخونیم همه اینها شؤون ولایت و نصرت خداوندی است که و مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر. مراقب باشید انسانها، با چنین ولی و نصیری، با چنین رؤوف و رحیمی واژگون عمل نکنید، نکند خودتون را از این رابطه و از این ارتباط بی بهر و بی نصیب کنید. با این زمینه این بحث کلی مطرح میشه که ان الله له ملک السماوات والارض. بسیار خب، میدونم که عزیزان به حمد الله آمادید، لذا میخوام با نگاه دیگه امشب این آیه رو خدمت عزیزان مطرح کنم. یعنی میخوام بگم این آیه از آیاتی است که روی کرده های مختلفی نسبت به این آیه وجود داره، یا به تعبیری بگیم نظرگاه های مختلفی و زاویه دیدهای متفاوتی در این آیه وجود دارد که من سه نکتهش رو خدمت عزیزان عرض میکنم. محسن بارکت، روی کرد و نگاه اولی که به این آیه وجود دارد یه نگاهی است که برخواسته از عرفان ناب قرآنی و آنیست که میراث مکتب زبات مقدسه محمد و آل محمد است. یعنی از منظر یه نگاه لطیف عارفانه‌ای که به آیه نگاه میکنیم، یه مفهوم دیگه از آیه متوجه میشیم که ان الله له ملک السماوات والارض، این خداست، الله تبارک و تعالی که همه وجود ملک و ملک اوست، یعنی سبقت الله و من احسن من الله سبقه، یعنی تمام وجود مضاف الیهش خداست، یعنی آسمان خدا، زمین خدا، گیاه خدا، حیوانات الهی، انسان خدا، آسمان و زمین خدا، کائنات خدا، یعنی همه آفرینش ماهیت عزویی دارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ماهیت عزویی دارد، همه هستی رنگ و بوی خدا دارد. این یه فهم عارفانه است که از منظر عرفان از این آیه و مشابه این آیه در قرآن دست میده. وارد میشید در اون زیر عرض به خدمتون بقعه به اصطلاح شیخ اجل سعدی شیراز در باغ سعدی و مقبره سعدی، شاید نزدیکترین غزلی که بر روی دیوار به قبر جناب شیخ اجل نوشته شده است همانیست که یه ابیاتیشو خیلیاتون حفظی. و این منظر عارفانه به آیه شریفه است که از دلش این غزل ناب بیرون میاد که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بذارید بخونم براتون، حیفه به غنیمت شمره دوست، دم عیسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی که این دم از اوست. در ادامه میخوانیم یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر، به حلاوت بخورم زهر. ان الله له ملک السماوات والارض. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود خوش باشد، زخم خونینم اگر به نشود به باشد. خنکان زخم، خنک چه خوب چه زیبا، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است. چرا؟ که بر این در، که بر این در همه را پشت و عرض به خدمتون که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست، که بر این در همه را پشت ارادت خم از اوست. و سخن پایان، بگو جان مطلب را و تمام. جناب شیخ سعدیا گر بکند سیل فنا، سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد فنا محکم از اوست. ان الله له ملک السماوات والارض. بیت این رو باید از آیه شریف استخراج کرد که استخراج میشه و قطعا از نابترین غزلیات غزل سرایان ادب پارسی در طول دوران ادب است و جا دارد که نزدیک قبر شیخ حک شود و ثبت سند بماند برای چنین دیدگاه و زاویه انتخابی از آیات الهی و کلمات ذاته. این یه نگاه عارفانه است با آیه شریفه که وقتی انسان فکر میکند ان الله له ملک السماوات والارض، بعد میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. خدای من، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. وجود نازنین مولا امیر المومنین بفرماد هیچی رو در آفرینش نمیبینم، قبلش بعدش و با آن خدا را میبینم. این میشه تفسیر آیه شریف سخن امیر المومنین. این یک نگاه. بریم نگاه دوم. نگاه دومی که با آیه شریفه، منظر دومی که میشه آیه شریفه رو نگاه کرد و دید، منظر کلامی است، یعنی نگاه متکلمان، عالمان و اصول اعتقادات. از این آیه شریفه با این زاویه دید اگر استفاده کنیم، ان الله له ملک السماوات والارض، بحث مالکیت است، بحث آن است که در وجود حکمرانی، فرمان روایی، امر و نهی و فرمان همه یک جا از آن خداوند است. در تمام کائنات چی استفاده میشه به لحاظ کلامی از این بحث؟ توحید افعالی الهی. یعنی از آیه شریفه سندی است برای اثبات توحید افعالی الهی که اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای. یعنی از آیه شریفه چیز دیگری استفاده میشه با این زاویه دیدی که متکلمان نگاه میکنن به این آیه و امثال این آیه که در تمام هستی این رای الهی، نظر الهی و فعل خداوند است که آسمان و زمین رو به هم میدوزد و یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. فعل دیگری نیست. اون وحدت فعلی الهی به توحید افعالی الهی رو به اجتناب از شرک رو در این آیه شریفه بزرگان استفاده می کنن. از مضمون و مجموع آیه شریفه که دامن درازی دارد. این نگاه به منظر دوم. بذارید منظر سوم رو بگیم. سومین منظری که با آیه شریفه میشه نگاه کرد از نگاه حقوقی و نگاه فقیهانه است. اون عارفانه است، اون متکلمانه است و این فقیهانه. ان الله له ملک السماوات والارض. از آن اوست. این لام لام چیست؟ له، لام مالکیت. له ملک السماوات والارض میشه قل اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملکی. این همون میشه. دقت بفرمایید، ما مالکیتی که انسان ها تو دنیا داریم چه نوع مالکیتی است؟ مالکیت قراردادی، اعتباری. یعنی ما هیچ ملکی رو که ایجاد نمی کنیم، هیچ ملکی رو هم که اعدام نمی کنیم، از بین نمی بریم. ما اعتباراً میریم وارد این فروشگاه میشیم، پول میدیم، این لیوان رو میخریم. از امروز من شدم مالک. تا دیروز کی مالک بود؟ این فروشنده. قبل از اون کی مالک بود؟ اون کارخانه تولید کننده. خب این اومد دست من، استفاده میکنیم. وقتی خوشمون نمیاد این کهنه میشه، چطور میشه؟ میذاریمش پشت در به منزل. اگر کسی اومد برداشت چی میشه الان اونجا؟ اون میشه مالک. این مال معرضان انهه. یعنی من گفتم دیگه سلب مالکیتم کردم، گذاشتم پشت در منزل، کسی برد. مالکیت ما اینه. ما مالکیت حقیقی نداریم. به واقع مفهوم مالکیت در مورد انسان‌ها یعنی چی؟ یعنی حق اولویت در مصرف و استفاده. این میشه معنای مالکیت ما. ما هیچ مالکیت حقیقی نداریم عزیزان. در حقیقت مالک اصلی خداست. همونی که میگی درستم میگید، عالی گفته است. ما مالکیت، کما این که ما ملوکیت حقیقی هم نداریم. ملک حقیقی هم از ما نیست. اونایی که حکمرانند و قدر قدرتند و در هر مرتبه از قدرت و شوکت باشند و ادعای ملوکیت بکنند، اینا چقدر اعتبار داشته، چقدر بر تخت بودند، چقدر اعتبارشون طول کشید تا زمانی که به زیر آمدند. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. اونا که روزی تخت بودند، فردای اون روز کجا بودند؟ چه دیکتاتورهایی که دیدیم اینها مشت آهنین بودند، بعد با جنازه اینها مردم می اومدن سلفی می گرفتن، عکس یادگاری می گرفتن. و مشاهده کردید مانند قدرتمند لیبی رو و غیره و امثال اونها رو به چشم خودمون در روزگاران خودمون دیدیم و تاریخ هزاران هزار دیده است. خب اینه ملک ما هم اینه، ملک ما هم چنین است. اما مالکیت و ملوکیت حضرت حق چیه؟ مالکیت حقیقی است. خدا ما به حق به واقع مالکه. وقتی کسی بنده خدایی گفت اسم چیه؟ گفت هبت الله. گفت واقعا هبت اللهی؟ میخوای ما رو بترسونی؟ ما مالکیتمون جنبه ترسوندن داره. ما مالکیم یا ملکیم، پادشاه ها، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، اینا شوخیست بیشتر در مورد ما انسان ها. وقتی که نگاه میکنیم به مالکیت حقیقی و ملوکیت حقیقی، خداوندی که مالک است، یعنی ایجاد میکنه، از میان میبرد، یبدو و یعید، یحیی و یمید، این میشه مالک که چنین اختیاری دارد در ملکش. میشه ملک که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این میشه ملک. نه اینکه آقا هر دستور بده، حالا اگر اعتبار تو برداشتن دیگه، از 100 تا دستورم بدی یه قاز نمیارزد دستوراتت، کسی نمیخرد. این که نمیشه ملک. دقت فرمودید؟ حالا با این معنا ما در محدوده تعریف شده مالکیت در جهان، در سراسر کره زمین قاعده ای داریم که اسلام اسم این قاعده رو میگه قاعده حریم. قاعده حریم. انسان ها یه حریمی دارن. این حریم ممکنه در محدوده ملکشون باشه، ممکنه در محدوده جامعه شون باشه، ممکنه در محدوده چیزی دیگری باشه. یعنی همه انسان ها یه حریم مالکانه دارن. یه حریم مالکانه داره. اگر کسی پا به حریم مالکانشون بخواد بگذارد، باید معزون باشه، باید با اذن باشه. یعنی لا یجوز و لعهد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذن مالکه. هیچ کس نمیتونه در مال دیگری تصرف کند مگر به اذن، به اجازه و رضایت صاحب آن. خب این رو کی میگه؟ تمام دنیا. همه دنیا امروز، تمام به بشریت، قریب 7 میلیارد بشر پذیرفتن این رو به عنوان یه قانون تو تمام کشورهای دنیا و جوامع انسانی که هیچ کس در مال دیگر بدون اذن مالک حق تصرف نداره. حالا این اذن دو جوره، یا اذن خاصه یا اذن عامه. اذن خاص اینه که من میگم آقا بفرمایید، خدمت جناب عالی استفاده کنید. اذن عام اونه که فرد غائب نیست، مشکلات دیگه ای داره. چه داره؟ که اینجا دادستان، اینجا اداره سرپرستی، اداره سرپرستی حکم میده، به اصطلاح ولی حکم میده، اون چیز دیگری است. اون میشه اذن عمومی. با اذن عمومی میشه تصرف کرد، وارد خونه شد، برداشت، گذاشت، خرید، فروخت این مال مالک رو با اذن عام، اذن حاکم شهر، اذن دادستانی، اداره سرپرستی و امثال این تعابیر حقوقی که داریم و کاملا مقبوله و انسان ها قبول کردن. بسیار این دقت فرمودید. این یه نگاه حقوقی است، یه نگاه فقهی است، قاعده فقهی است. بیاید سراغ آیه ان الله له ملك السماوات والارض. مالکیت انسان ها چه مالکیتی بود؟ مالکیت اعتباری تشریفاتی. مالکیت خداوند چیست؟ مالکیت حقه حقیقیه الهیه. شما تو ملک انسانهایی که مالکیتشون پادر هواست، به معنای حق اولویت، اگر بخوان تصرف کنید باید با اذنشون تصرف کنید. چطور در ملک مالک حقیقی وجود تصرف میکنید و اذن نمیگیرید؟ ان الله له ملک السماوات والارض. تمام این وجود ملک خداست، چرا اذن نمیگیرید در تصرف در این وجود و هستی؟ چرا تو این طبیعت دست میبرید بدون اذن الهی؟ چرا این اکوسیستم رو ویران میکنید؟ چرا فساد در زمین ایجاد میکنید؟ چرا در این وجود و در این جسم تصرف میکنید بدون اذن الهی؟ چرا در اجزا آفرینش تصرف میکنید بدون اذن الهی؟ چرا در همسرتون، در شوهرتون، در فرزندانتون تصرف میکنید، دست اندازی میکنید بدون اذن الهی؟ آیه داره صریحا حکم قطعی خداوندی رو صادر میکند، ان الله له ملك السماوات والارض. چرا نمیپذیرید این رو؟ یا میپذیریم مشکل دیگه داریم که الان عرض میکنم خدمت دوستان. چقدر تکان دهنده است این منظر سوم در آیه شریفه که خدای سبحان تصریح میکند اگر بناست انسانها در این آفرینش، در وجود خودشون و پیرامون خودشون، در جان و جهان تصرفی بکنن، این باید مسبوق به اذن الهی باشد، به اذن مالک باشه، مانند همه مالها و همه سرمایه ها که باید به اذن مالک تصرف کرد. بعد سوال میکنید که اذن خدا رو چطور باید گرفت وقتی میخوایم تو این آب تصرف کنیم، تو این نان تصرف کنیم، تو این گل تصرف کنیم، تو این فرزندمون تصرف کنیم؟ این اذن خدا رو چطور باید گرفت؟ در برخورد با نعمت های الهی، در برخورد با جهان، در برخورد با انسان. اذن الهی چطور به دست میاد؟ از کجا به دست میاد؟ از رعایت ضوابط تعیین شده ی الهی، چارچوبی که خداوند تعیین کرده است. رضایت به آن دارد، عدم رضایت به آن دارد، این میشه اذن الهی. رعایت کردن رضای الهی، رعایت کردن قواعد و انضباط الهی در برخورد با پدیده های خلقت. مثلا در رابطه با جهان طبیعت سه چیز رو میبینی، نعمت های الهی، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نمیتونید افساد در زمین بکنید، این خلاف رضا و اذن الهی است. هر تصرف مفسدانه در طبیعت میشه خلاف رضای الهی و اذن الهی و عقوبت سنگین دارد. لا تصرف است اسراف، میشه حرکتی در نظام طبیعت و در آفرینش خلاف اذن الهی که خداوند اذن به اون نداده است. لا یرضا، رضایت به اون نداده است. ان الله لا یهدی من هو مصرف مرتاب، مرخص است انسان مصرف به حکم الهی. سوم، نمیتونید تصرف ظالمانه در این طبیعت بکنید، نمیتونید اسراف کنید، نمیتونید افساد کنیم، نمیتونیم ظلم کنیم. لا تظلمون، لا تظلمون، لا تظلمون و لا تظلمون، نهی ظلمه، حالا به تمام تعابیری که قرآن و متون دینی ما داره مطرح میکنه. تصرفات ظالمانه، تصرفات مفسدانه، تصرفات مصرفانه در این هستی میشه تصرف به غیر اذن الهی. اگر برخلاف این بود میشه تصرف به اذن الله تبارک و تعالی. بعد ان الله له ملک السماوات والارض میگه نوش جانتون این تصرفاتتون. حالا این رو در حوزه های دیگه هم همین هست. اونا نمونه عرض میکنم، تصرف من در فرزندم، بالاخره من با این فرزندم چه تعاملاتی دارم، چه تصرفی در جان و ذهن و فکر او کردم من پدر تا الان؟ این تصرفات من بر اساس موازین الهی است؟ آیا رضای الهی در این شیوه تربیت من هست؟ این مدل تربیت و منش تربیت من میشه تصرف من در ملک الهی به اذن الله، اگر نیست میشه تصرف غاصبانه، ظالمانه، مفسدانه. قطعا توان پاسخگویی باید داشته باشد. تعامل زن و شوهر رو با هم بگید تابع همین قانون است. هر چی رو بگیم دیگه واقعا تصرفمون در این نعمت ها همه چی. از این آیه شریفه یک انضباط کلی در روش برخورد با جان و جهان برون می آید با تمام عظمت و شکوه مندی. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. بذارید یه نکته ای رو بگم، شاید دیگه ورود به آیه بعدی رو میخواستم، فرصت نباشه همین آیه رو تمام کنم خدمتتون، امشب کافی است. ببینید عزیزان، در قبال همه آموزه های دینی، آنچرا که از قرآن میابیم، آنچرا که از مکتب اهل بیت، ذوات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله، دریافت میکنیم، نسبت به اینها ما سه نکته و سه مرحله داریم. حتی میخوام بگم که فراتر از آموزه های دینی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی هم این سیری که عرض میکنم، این زنجیری که عرض میکنم صادقه. نسبت به همه آموزه های دینی انسان سه نکته داره. نکته اول، گام اول، علم است، آگاهی است که انسان باید آگاه باشد. این یه گزاره ان الله له ملک السماوات والارض که به راستی همه ملک آسمان و زمین از آن خداست. خود علم به این گزاره پیدا می‌کنیم، به این حقیقت پیدا می‌کنیم. خداوند دوست نمی‌دارد. مثلا لا یحب الله الجهر بسوء من القول. خدا دوست نمی‌دارد که بیخود بزشتی و درشتی صداتون رو بلند کنید. مثلا به همه چی که میبینید دوست دارد، دوست نمیدارد، یحب الله یحب، همه گزاره ها و گزینه هایی که پیش روی ما میگذارد خداوند سبحان در قرآن. ما علم به اینها، اول گام اول آگاهی و علم است. باید ابتداءً بدانیم فعلم انه لا اله الا الله، علم بلا اله الا الله داشته باشیم. این گام اول است. نمیتونیم هم در بریم بگیم که الجهل و عذران، ندانستن عذر است. ما که ندانستیم، خوش آنان که هر از نر ندانند، خوش آنان که اشتر میچرانند. نه، این شوخیه. فردای قیامت گریبانمون رو میگیرند، میگن حلا تعلمته، چرا نرفتی بیاموزی که بعد بخوای عمل کنی حتی تعمل. جهل برای کسی عذره که امکان آموختن براش نبوده است، بلا برای هیچ کس عذر نیست. عذر بدتر از گناه است. جهل تعلم یا فتا و الجهل آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو. دیگه ترجمه نمی کنم. گام اول علم و آگاهی است در قبال آموزه های دینی، بگید آموزه های اجتماعی اخلاقی. گام دوم چیست؟ باور، ایمان، اعتقاد. میشنویم جمله ای رو، ان الله لا يحب المسرفين، خدا مسرفین رو دوست نمی‌دارد. علم اومد برامون، اسراف رو دونستیم یعنی چی، مجاوز الحد چیست، عرض به خدمتون فزون تر از اندازه مصرف کردن یعنی چه. بعد اینجا گام دوم باوره، عقیده به این نکته و موضوعه که واقعا ما عقیده مند باشیم که اسراف. لا تبذر تبذیر، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، مبذرین اخوان شیاطینند. شباهت عجیبی به ابلیس و شیطان دارن کسانی که تبذیر میکنند. بعد اینو باور کنیم، یقین، این ایمان برامون بیاد تو قلب و جانمون بعد از این آگاهی که بدانیم بله واقعا این چقدر زشت است، پلشت است و چقدر چنین انسانی از خداوند و از حقیقت و فضیلت دور است. این میشه چی؟ تو تمام حوزه ها و آموزه ها. گام دوم ایمان، باور. علم، ایمان، باور، درست. گام سوم طاعت، یا به تعبیری التزام عملی. طاعت یا التزام عملی. علم اومد، ایمان و باور و پذیرش اومد، حالا در مقام عمل این علم را و این پذیرش و باور و این عقد درونی قلبی رو نشان میدم، اثبات میکنم، به منصه عمل و ظهور میگذارم. این میشه کل فرایند فلاح و رستگاری و تقوا در مورد انسان. توجه فرمودید؟ ان الله له ملک السماوات والارض رو شنیدیم، علم اومد برای دوستان و علمم داشتید. حالا خب زاویه های دیگه ای باز شد امشب خدمت دوستان، منظرهای مختلفی از این آیه رو دیدیم. باور دارید یا باور ندارید این رو؟ باور داریم، ایمان داریم که له ملک السماوات والارض. پس مشکلمون چیه؟ تو کدوم مرحله است؟ تو التزام عملیه، تو اطاعته، تو طاعت است. مشکلمون اینجاست. به عرض میکنم خدمت دوستان، در مقام علم و در مقام ایمان سر و کار با قوه نظر انسان است، با بحث نظری است. اما التزام عملی و اطاعت چیزی که میخواد، یعنی در مقام علم و باور کار درونی است، اندیشه و فکر قلبه. اما در مقام طاعت و التزام عملی اینجا اندیشه نمیخواد، انگیزه میخواد، اراده میخواد که انسان آنی را که آموخته است و اندوخته است و باور به اون دارد محقق کنه در مقام عمل. اینجا عزم میخواد، اراده میخواد، قاطعیت میخواد، انگیزه بالا میخواد که انسان نشان بده این رو. این زنجیره است که انسان رو به همه چیز میرساند و موفق میدارد. فرمود ان الله له ملک السماوات والارض، یحیی و یمیت، میمیراند و زنده میکند. یحیی و یمیت نفرمود چی رو میمیراند و زنده میکند، تمام اون آسمان و ارض رو. همین لحظه ای که الان خدمت عزیزان هستیم، آن به آن بخش هایی از این آفرینش و کیهان با تمام عظمت در حال نابودی است و بخش هایی در این مجموعه کیهان و تمام این بخش های با عظمت آفرینش در حال زایش و تولد است. کهکشان های نو، ابر کهکشان های نو در حال شکل گرفتن و زنده شدنند و بخشی در حال مردن. بیاید کوچک کنیم مطلب رو، تو کره زمین بگیم الان میلیاردها، همین امروزی که گذشت، میلیاردها موجود در این آفرینش مردند و میلیاردها موجود زنده شدند در گیاهان، در حیوانات، در دریاها، در کوهها، در زمین، آسمان و در تمام این حوزه ها. در حیطه انسان میگید ماجرای انسان هم همینه، یعنی در زمینه انسان ها هم جزها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدم ها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان ها دم به دم. یه سری فردا صبح به بهشت رضا بزنیم، ببینیم اداره متفویات چقدر روز 8-9 آبان رو چقدر آمار بطلان شناسنامه ها بود و بیمارستان ها و زایشگاه های مشهد تعداد آمار موالیدشون چقدر بود. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست، نو پسری میرسد، که پدری میرود، یحیی و یمیت، از شؤونات مالکیت و ملوکیت الهی. و این نکته ظریف را عرض میکنم، نه بلکه در درون وجود خود ما آن به آن خداوند یحیی و یمیت. همین امروز هزاران سلول در وجود شما مرد و هزاران سلول دیگر نو متولد شد در تمام انداممون و تمام وجودمون. یحیی و یمیت. الله اکبر. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و بدونید جز خدا نه ولی دارید، نه صاحب امر و اختیار دارید. ولی حقیقی هو الولی. اگر هر کی رو احساس میکنید که میتونه یک ولایتی داشته باشه، یه سرپرستی داشته باشه، این ولایتش نیست مگر باید متصل به ولایت الهی باشد و از خدا نشأت میگیرد. و الا اگر خدا ندهد توتل ملک من تشا، هیچ کی ندارد، تنزع الملک من تشا میکند، میگیرد. و نصیری ندارید، هر یاری و نصرتی که شما تصور کنید چی میخواد یارتون بده؟ دوستی، پولی، مالی، جاهی، مقامی، زیبایی، همه اینها جوهر نداره، اصالت نداره. اون نصرت حقیقی و من نصر الا من عند الله، از سوی خداست، نصرت پایدار واقعی. من دون الله من ولی. حالا چرا ولایت و نصرت رو میگه؟ گاهی انسان هیچی ازش بر نمیاد، اینجا 100% دیگه حاجت به ولی دارن. گاهی اموراتی رو انسان میتونه بعضن انجام بده، بعضی رو نمیتونه انجام بده. اینجا نیاز به کی داره؟ نصیر داره. بدونید که ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اوست که نعم المولا و نعم نصیر، بهترین مولا و بهترین نصیر و یاری رسان است. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، که دیگه انشاءالله آیه بعدی رو باز دو آیه پیاپی زیباست که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد با حول قوه الهی. من یه دعا بکنم همینجا. خدایا به عظمت آیاتت، امشب گمان میکنم این آیه خاصی بود عزیزان، من خیلی دل دارم و امید دارم به نورانیت این آیه که خداوند در این فضا دعا رو مستجاب کند. خدایا با آبروی قرآن، به عظمت آیات بیناتت، به جلالت و شکوهمندی این آیه مبارکه، آن با آن دلهامون رو به حقیقت توحید نزدیک بگردان. پروردگارا قلبمون رو سرشار از ایمان به خودت قرار بده، توفیق التزام عملی و اطاعت تو در همه صحنه های زندگی سهم و نصیب و روزی ما بفرما. گفت یه چند من مسافت کمی تا مدینه بیش نمانده بود، امام منو صدا زدن فرمودن بشیر پدرت طبع شعر داشت، خوب شعر میگفت، تو هم بلدی شعر بگی؟ بشیر ابن جزلم. گفتم بله ابن رسول الله. به سید الساجدین گفتم آه بله منم طبع شعر دارم. فرمودن برو در مدینه قبل از این که ما بخوایم وارد بشیم، برو به اهل مدینه تو پیام شهادت سید الشهدا رو زنده کن و برسان دوباره، اما با زبان ادب، با زبان هنر، با زبان شعر. بشیر وارد مدینه شد و امام خیمه زدن اهل بیت قبل از مدینه و اومد. مردم دانستن فرستاده کاروان عاشورائیان به کربلا است، فرستاده زین العابدین است. گفت بیاید بیاید. مردم رو جمع کرد کنار قبر پیامبر، ایستاد بالای بلندی، گفت یا اهل یثرب، دو بیت شعر، یا اهل یثرب، اسم قدیم مدینه یثرب دیگه، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. اهل مدینه دیگه فکر نمی کنم مدینه ارزش ماندن در آن داشته باشد و زندگی داشته باشد. چرا؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، چون قتل الحسین فأدمعی مدرارا، چون حسین کشته شد اشکهای ما باران و دیگه مدینه حسین ندارد. مدینه بدون حسین جایی برای نفس کشیدن نیست. قتل الحسین فأدمعی مدرارا. حالا اگه از من سوال کنید، خواهم گفت بپرسید چه بر سر مولا آمد، خواهم گفت الجسم منه به کربلا مزرجو، خواهم گفت که جسم نازنین او در کربلا در خاک و خون غلطید، اما و رأس منه على القنات یدارا، اما سر مبارک او بر فراز نیزه ها، وادی به وادی، منزل به منزل. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.